بسم الله الرحمن الرحیم. ما امسال هم مطابق سالهای گذشته در خدمتون هستیم، البته خب با یه در واقع شیوه جدیدتری. جا داره اول من تشکر کنم از حضور افرادی که در جلسه هستن. خب در واقع فرزندان شما استعدادهای برتر، برندگان جوایز تحصیلی بنیاد، نفرات اول کنکور سراسری و المپیادهای دانش آموزی، برندگان جوایز علامه طباطبایی و استعدادهای برتر حوزه، برخی از وزرا و سازمانهایی که واقعا در سال گذشته بنیاد رو کمک کردن در راستای اهدافی که بهش واگذار شد. چون وقت من خیلی کمه، من خیلی سریع رو اصل مطلب میرم. پیرو جلسه‌ای که هفته گذاشتم من خدمت خود شما داشتم، ما دو تا مشکل اصلی داریم فکر میکنیم در رابطه با بحث استعدادهای برتر. مشکل اول جامعه است. مشکل جامعه، به حال جامعه‌ای که پایه اقتصادش یک اقتصاد نفتی منبع محوره، به این راحتی جهتگیریش به سمت یک اقتصادی که پایش میخواد نیروی انسانی خلاق، مؤمن، معتقد و با اعتماد به نفس و خود باور باشه، خب خیلی سخت. ما تو 3-4 سال گذشته تلاش خیلی زیادی کردیم که این مومنتوم بزرگی که در واقع در اقتصاد ما هست، در جامعه ما هست. جامعه ما بارها و بارها گله میکنه از اینکه بچه‌هاش از ایران خارج میشن، جای دیگه میرن، ولی خود جامعه مقصره. خود ما مقصریم تو سیستم آموزشی، تو جای دیگه، در ارتباط با این برخورد. راهش اینه که ما روش اقتصادیمون رو به طور کامل عوض کنیم. خوشبختانه اتفاقات خوبی تو 3-4 سال گذشته افتاده. تعداد شرکت ها همطور که میبینید، ما حدود 3200 تا شرکت دانش بنیان داریم و ارزش اقتصادی که پایش از منابع نفتی جدا شده و رسیده به نیرو انسانی به حدود 40,000 میلیارد تومان رسیده. جهتگیری دانشگاه و مراکز آموزشیمون در حال تغییره. اون چیزی که ما نیاز داریم یک زیست بوم جدیده در کشور که سرمایه گذار بخش خصوصی بر روی بچه هاش سرمایه گذاری کنه. نیرو انسانی که در گزارش اخیر آنکتا از طرف سازمان ملل به عنوان چهارمین در واقع نیرو انسانی فوق‌العاده برای بحث اقتصاد دانش بنیان در دنیا ازش اسم برده شده. در حال اون چیزی که مهمه اینه که ما تو سالهای گذشته تونستیم یک مدل موفق از رسیدن از آموزش به اقتصاد رو معرفی بکنیم. این مدل باید توسعه پیدا بکنه و الان شاخصهای دیگه و کمکهای دیگری نیاز داره. با 3 سال پیش کاملا متفاوته، احتیاج به اختیارات و مسائل مختلفی داره که این اتفاق باید توش بیفته. شاخصه اصلی این اقتصاد آموزشه. آموزش از دوره دبستان، دبیرستان، دانشگاه و حتی تا لحظه مرگ، که اون تیکش معمولا در شهرها تعریف میشه، یعنی بستر شهرهای خلاق یا اینوویتیو سیتی ها از توی این موضوع در میاد که مردم هر روز که از خونهشون خارج میشن وارد در واقع یک فضایی بشن که تحت آموزش هستن. اصلاح سیستم آموزش پرورش قطعا یکی از بحث‌های اصلی است. حمایت‌های مختلفی تو 3-4 سال گذشته تو حوزه مهارت علمی اتفاق افتاده. تمام ستادهای ما یک بخش آموزشی دارن و تعداد زیادی از دانش آموزان ما تحت در واقع پوشش این آموزش‌ها قرار گرفتن. الان که من شرکت‌ها رو می‌بینم، شرکت‌هایی که تو حوزه نانو هستن، بیوتکنولوژی هستن، سلولای بنیادی هستن، اکثرا هم دانش آموزانی هستن که در واقع در اون سیستم تحت آموزش قرار گرفتن. در 4 سال آینده بنیاد بیشتر بر روی بحث آموزش پرورش وقت میذاره. طرح شهاب که خوشبختانه با استقبال جدی وزیر فعلی آموزش پرورش های دکتر بطایی در حال پیگیری هست، امسال به 1,800,000 دانش آموز تحت پوشش میرسه. ما بحث احیای سمپات رو هم به صورت جدی در حال پیگیری هستیم که از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع داره پیگیری میشه و امیدواریم که به زودی اساسنامه جدیدش تصویب بشه و ما یه اتفاقات جدی رو تو 3-4 سال آینده برای بخش دانش آموزی داشته باشیم. ما احتیاج به دانش آموزای خود باور داریم. ما احتیاج به دانش آموزای با اعتماد به نفس داریم، ما به نیروهای خلاق احتیاج داریم و دیره که از زمان دانشگاه شروع کنیم. این چیزیه که ما باید خیلی خیلی زودتر تو زمان آموزش پرورش بهش برسیم. نکته دوم و مشکل اصلی خود بچه هامون هست. ما بچه هایی میخواییم که خود باور باشن، با اعتماد به نفس باشن، خلاق باشن. ما بچه هایی نمیخواییم که از کشورشون طلبکار باشن، از جامعهشون طلبکار باشن، از خانوادهشون طلبکار باشن. ما بچه هایی نمیخواییم که از ما بخواییم که پول نفتشون رو بهشون بدیم یا سهمیهی برشون تعیین بکنیم. برنامه های آینده بنیاد متمرکز میشه روی برنامه های توانمندسازی. باید به قدری توانمند بشیم که بتونیم در جامعه اصلاحات ایجاد بکنیم، بتونیم جامعه رو تغییر بدیم، بتونیم اشتغال ایجاد کنیم، بتونیم کارآفرینی بکنیم. ما بچه هایی میخواییم که ارزش افزوده برای جامعهشون ایجاد بکنن. در این راستا جوایز بنیاد بر اساس یک مسیر نخبگانی طراحی شده. هر سال بیش از 4000 نفر تحت پوشش جوایز بنیاد قرار می گیرن. این جوایز طوری طراحی شده که یه تنوع خاصی توش باشه که هر کسی تو حوزه خودش بتونه از این جوایز استفاده بکنه. عدد جوایز نسبت به 2-3 سال گذشته تقریبا 8 برابر شده و ما امیدواریم که به این طریق بتونیم یک مسیر هدایتی رو تو مسیر نخبگانی بچه ها داشته باشیم. علاوه بر این، شبکه نخبگانی که داره ایجاد میشه یک شبکه است که در اختیار بچه هاییست که میتونن تو بنیاد ازش استفاده بکنن. برای مثال ما سال گذشته فقط بیش از 100 نفر از برندگان جواز تحصیلمون در دانشگاه کشور عضویت علمی شدن و این به هیچ عنوان به این طریق نبوده که سهمیه‌ای استفاده بکنن یا مسئله به این شکل باشه. بنیاد به صورت ویژه فقط پرونده‌هاشون پیگیری کرده. شایستگی‌های خودشون رو باید در محیط کارشون نشون بدن، خودشون رو پای خودشون وایسن و باید بدونن که بنیاد فقط در یک زمانی به عنوان یک گلخونه موقته. بعدش که وارد جامعه میشن باید کامل با در واقع شرایط جامعه بتونن خودشون رو وقف بدن و بتونن تغییرات رو ایجاد بکنن. ما بچه‌هایی می‌خوایم که بتونن تغییر در جامعهشون ایجاد بکنن و برای هر تغییری باید یاد بگیریم که باید هزینه بدیم. هیچ تغییری رو مفتی نمیشه انجام داد. بحث بعدی، چون وقتم رو به پایانه، بحث ایرانیان خارج از کشوره. یه پتانسیل فوق‌العاده‌ای ما داریم در ایرانیان خارج از کشور که بنیاد 2 سالیست برنامه خاصی برای این موضوع داره. خوشبختانه روند برگشت روند خوبی بوده. بازم تو این بخش ما به یک مدل رسیدیم برای اینکه به چه شکل میتونیم این تبادل رو انجام بدیم، چه اونایی که میخوان برگردن، چه اونایی که میخوان در واقع با داخل ارتباطات علمی داشته باشن، در کنفرانس ها، در واقع ورکشاپ ها میخوان در دانشگاه حضور داشته باشن و این ارتباطات رو حفظ بکنن با تمام شرایطی که در واقع کشور داره. و برای اینم مدل خوبی برای این موضوع چیده شده. عدد و عددهای خوبی است. ما باید به این برسیم که با 1/10 هزینه یک بورس میتونیم یک نفر رو به کشور برگردونیم در این مدلی که ما داریم. این مدل به صورت خیلی وسیعی تو بسیار از کشورها در حال اجراست. خصوصا چینی ها مدل خیلی خیلی پیشرفته تو این حوزه دارن و ما ازشون ایده گرفتیم و تو 2 سال گذشته به نظرم خیلی موفق بودیم. و این در واقع زیر ساخت تبادل الان اتفاقات خیلی خوبی رو برای ما رقم زده و ایرانی های خیلی خوبی رو تونستیم جذب بکنیم، خصوصا تو بخش شرکت ها. شرکت های دانش بنیان الان بیشترین منبع جذب بچه های خلاق هستن. ما هزاران استارتاپ داریم در کشور که اینها وقتی به یه حدی میرسن میتونن به عنوان یه شرکت دانش بنیان فعالیت بکنن. این اکوسیستم یا این زیستبومی که ایجاد شده، این زیستبوم یک زیستبوم خلاق هست و پایش شرکت هاییست که زیرساختهای فیزیکی خاصی ندارن، همه چیزشون بر اساس دانش اتفاق افتاده. نکته آخر هم راجع به ضرورت شفاف سازی آمارهای مهاجرت. متاسفانه عددهای بسیار ژورنالیستی راجع به بحث مهاجرت در واقع مطرح میشه. ما این اعداد رو در اختیار شورای انقلاب فرهنگی دادیم گزارش های بین المللی هر سال راجع به این موضوع منتشر میشه و به هیچ عنوان این اعداد رو تایید نمیکنه. یافتهای ما هم تو بنیاد ملی نخبگان به صورت وسیع در واقع در اختیار مراجع مربوط داده شده که تایید میکنه که این اتفاق یک روند اولا رو به رشد نداره و بعد همونطور که گفتم اگر ما پایه اقتصادیم رو درست بکنیم میتونیم خیلی اتفاقات رو تو این زمینه رقم بزنیم. قطعا این که ما تو خود داخل کشور مرکز آمار بتونه آمارهای مهاجرت رو هر سال منتشر بکنه و استنادات بین المللیش رو هم که به صورت وسیع در اختیار داره و میتونه استفاده بکنه، خیلی مهمه که به صورت رسمی آمارها منتشر بشه. در غیاب آمارهای رسمی مشخصه که این حرف هم خیلی زده میشه در جاهای مختلف. در پایان من اولا تشکر میکنم از حمایت‌های همه جانبه شما. ما امسال قطعا تغییرات ساختاری و تو ساختار بنیاد ملی نخبگان خواهیم داشت، تقویت جایگاه قائم مقام بنیاد یکی از بحث‌های جدی است که در حال انجام هست و این تو این تغییر ساختار قطعا بحث دانش آموزی یک بخش عمده از بحث ما رو خواهد داشت. من باز تشکر میکنم، ما همیشه دلگرمی به حمایت‌های شما. اگر این حمایت‌ها نبود الان ما تو حوزه اقتصاد دانش بنیان تو این شرایطی که الان هستیم در واقع نبودیم. همیشه هم پناه آوردیم به شما، هر جا که گیر کردیم زورمون نرسیده که یه کاری رو جا به جا بکنیم یا به جایی برسیم، همیشه چشم و امید داشتیم به راهنمودهای شما و کمک‌های شما که همیشه به عنوان یک چراغ راه جلوی همکاران ما تو بنیاد بوده، جلوی فرزندان شما در بنیاد ملی نخبگان بوده و ما اون راهکارها رو به صورت جدی پیگیری میکنیم. خیلی ممنون.